ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دادگستری فارس احتمال صدور حکم اعدام برای سعید الله وردی را تکذیب کرد. اپراتورهای ایرانی به دلیل فیلترینگ اینترنت دچار ضررهای مالی هنگف شدند. آلودگی هوای تهران طی 3 سال گذشته بیش از 30% افزایش یافت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در پی انتشار ویدئویی از اظهار نگرانی خواهر سعید الله وردی از بازداشت شدگان اعتراضات در شیراز مبنی بر احتمال صدور حکم اعدام او، رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد که این موضوع با توجه به اتهام مندرج در پرونده صحت ندارد. سمانه الله وردی، خواهر سعید الله وردی، پیشتر از آثار شکنجه و اعترافات اجباری در زمان ملاقات با او خبر داده بود.
برادرم انقدر فشار روحی روش هست که حتی گفته نمیخواد آزاد بشه و حرفای ضد و نقیض میزنه که همش به دلیل شکنجه و اعتراف اجباری هست و اون حال خوبی نداره. وثیقه 2 میلیاردی که اینجوری نمیتونیم تامینش کنیم و حکمی که 27 دی ماه، یعنی 2 الی 3 روز دیگه براش میبرن، ما تا امروز سکوت کردیم به دلیل امنیتی بودن و موضوع و تهدیدهای پی در پی حکومت جمهوری اسلامی که نگذارن رسانه‌ای بشه و ما هم ترسیدیم.
کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که آقای الله وردی یکی از 3 متهم این پرونده مشترک با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور و اخلال در نظم است. خبرگزاری اسلام میگوید ادامه فیلترینگ شدید اینترنت در ایران به اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های بزرگی که درآمد اصلیشان به مصرف مردم از اینترنت مربوط می شود زیان مالی هنگفت وارد کرده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، 5 شرکت عمده اپراتوری تلفن و ارتباطات ایران تنها در ماه نخست اعتراض‌ها متحمل میلیاردها تومان خسارت شده و به آستانه ورشکستگی کشیده شدند. بر این اساس از هر 4 شاغل 1 نفر که درآمدش از اینترنت بوده بدون درآمد مانده است. دست کم 10 میلیون ایرانی از راه تبلیغ کالا و خدمات خود در اینستاگرام درآمد داشتند. روزنامه اعتماد گزارش داد که بر اساس اطلاعات و نقشه‌های فضایی، غلظت دیوکسید گوگر در هوای تهران در سال 1401 به نسبت سال 98 بیش از 32% افزایش یافته است. این روزنامه در شماره روز یکشنبه اظهارات مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را بازتاب داد که گفته بود سطح آلاینده دیوکسید گوگرد در بازه زمانی 22 تا 25 آذر امسال طی 7 سال گذشته بی سابقه بود. در روزهای اخیر آلودگی هوای تهران به حدی رسیده که کمیته اضطرار آلودگی هوا از تعطیلی تمام دانشگاه‌ها و مدارس در تمامی مقاطع ابتدایی و متوسطه در استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه و برگزاری کلاس‌های غیر حضوری و مجازی خبر داد. اما در پی شعارهای روزانه مردم علیه دیکتاتوری علی خامنه ای، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت آیت الله خامنه ای نزدیک به 60 سال با دیکتاتوری مبارزه کرد، از قبل از انقلاب گرفته تا بعد از انقلاب که خود من شاهد بودم ایشان جلوی رفتارهای دیکتاتور معابانه را می گرفت. بخش از صحبت علی لاریجانی بشنوید.
در کشور ما اینکه امام فرمود ولایت فقیه تا باشه دیکتاتوری نیست، این یک واقعیته. مطالب متاسفانه گاهی تو این حوادث داخلی هم که آدم اینه، من خیلی تأسف می‌خورم این بعضی از این حرفا رو میشنوم، دردآور بعضی از حرفا رو آدم میشنوه. یعنی واقعا آیت الله خامنه ای به نظرم شاید 60 سال در راه دیکتاتوری مبارزه کرد از قبل از انقلاب، و در این دوران هم پس از انقلاب هم من از نزدیک شاهد بودم که ایشون جلوی رفتارهای دیکتاتور معاونه رو میگرفت. کسی گردن کلفتی میخواست بکنه تو کشور جلوش میایستاد. این خوبه، این ولایت فقیه برای اینه. ولی خب یه جور دیگه بعضیا میفهمن و دردآوره.
در برای صحبت‌های علی لاریجانی که گفته علی خامنه‌ای علیه دیکتاتوری و رفتارهای دیکتاتور معابانه میستد، دیدگاه جمشید برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، رو پرسیدم که میشنوید.
من فکر میکنم که شعارهایی که هر روز در سراسر کشور داره سر داده میشه و به طور مستقیم و مشخص علی خامنه‌ای رو به عنوان دیکتاتور مخاطب قرار میده به اندازه کافی گویاست. یعنی ارزیابی و قضاوت یک ملت در تقابل با کارگزاران دیکتاتور قرار داره. طبیعی است که خود دیکتاتور و کارگزارانش چنین تعبیری رو برای خودشون نپذیرند، کما اینکه در هیچ کجای جهان در طول تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ دیکتاتوری نیومده بگه من دیکتاتورم یا کارگزاران و فرمانبرانش بیان تو بگن که او دیکتاتوره. اما آنچه که مهم هست این قضاوت عمومی است که ملت ایران داره و نمونه های فراوانی هم هست که میشه مورد به مورد به عنوان نمونه هایی از روش و منش دیکتاتور معاونه علی خامنه ای ذکر کرد که از جمله شیوه حذف همین علی لاریجانی از اصطلاح انتخابات 1400 یکی از نمونه های اون هست. نحوه جلوگیری از ورود واکسن کرونا به کشور نمونه دیگری از اون هست. بستن فلعی مطبوعات نمونه دیگری از اون هست و نمونه های فراوان در واقع هر آنچه که در کشور در طول به ویژه 30 سال گذشته در دوران رهبری علی خامنه ای رخ داده مورد به مورد مؤید این نکته است که او با استناد به ابزارهای غیرقانونی مثل حکم حکومتی و روشهای دیگه و این استدلال که حرف او فصل الخطاب است در واقع دیکتاتوری تمام و کمالی رو در کشور جاری کرده و خب البته او زمانی که رهبر نبوده طبیعتاً در این موقعیت نبوده که بخواد این کار رو انجام بده، یعنی چه پیش از انقلاب چه در دوران پس از انقلاب در دوران ریاستشون بودش، اما در زمانی که این امکان رو در اختیار داشته چه به لحاظ حقیقی و چه به لحاظ حقوقی یعنی در مقام ولایت فقیه قرار گرفته این در واقع روش او قطعا دیکتاتور معاونه بود.
آقای برزگر اشاره داشتید که به حسب خود آقای لاریجانی، آقای لاریجانی در طول همین مدت اعتراض ها هم خیلی واکنش صریحی نداشته، شاید مهمترین واکنش آقای لاریجانی نسبت به این اعتراض ها همین صحبت اخیر باشه که آقای خامنه ای رو میخواد بگه که دیکتاتور نیست و اشارهش قاعدتاً به همین شعارهایی است که روزمره مردم در خیابان ها یا در پشت بام های خانه ها میدن مرگ بر دیکتاتور. چه ضرورتی ایجاب کرده که آقای لاریجانی بیاد این حرف ها رو بزنه در یک رسانه بزرگ؟
ببینید من فکر میکنم واقعیتی که وجود داره این است که ما شاهد ریزش های بزرگی در جمهوری اسلامی هستیم، بسیار بزرگتر از آنچه که به عنوان مثال در سال 88 اتفاق افتاد و کسانی مثل همین علی لاریجانی البته درس آموختند از نحوه واکنش دیکتاتور معابانه علی خامنه ای. اگر به خاطر داشته باشید در انتخابات 88 علی لاریجانی حتی تا اونجا پیش رفت که پیروزی میرحسین موسوی رو تبریک گفت، البته بعدم پس گرفتن و جزو در واقع همون خواص بی بصیرت به اصطلاح قرار گرفت و مغضوب واقع شد برای مدتی. واقعیت هم این استش که همونطور که در جریان اون بولتنهای محرمانهی که افشا شد شاهد این بودیم علی خامنه‌ای مثل هر دیکتاتور دیگری که مشروعیتش از سوی اکثریت مردم زیر سوال قرار گرفته احساس تنهایی میکنه و از کارگزاران خودش این انتظار رو داره که بیان و علنی صحبت بکنن و از او دفاع بکنن. این رو بارها در مثلا صحبتهایی که با غلامعلی حداد عادل داشته و بعد افشا شد ما نمونه هاش رو دیدیم که چرا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ساکت هستن یا چهره های اصلی و اثرگذار. بنابراین این فشار از یک طرف وارد میشه به کارگزاران و اونها هم در واقع در چنین شرایطی که چاره ای نمیبینن و خود رو اسیر دست این کارگزار میدونن، یا همونطور که علی لاریجانی میگه در نهایت همه اینها فارغ از وابستگی های جناحی و سیاسیشون اهم از اصلاح طلب جمهوری اسلامی یا اصولگرا، همه اینها در درون کشتی جمهوری اسلامی هستند و اگر این کشتی غرق بشه همه اونها با هم غرق میشن. بنابراین به این دلایل طبیعتاً اونها در مقابل مردم و خواست مردم برای آزادی و گذار از جمهوری اسلامی نیستن.
آقای برزگر، بین تعریف مردم و نگاهی که مردم نسبت به دیکتاتوری دارن، نسبت به رفتار دیکتاتوری دارن، با اون چی که افراد درون حاکمیت از دیکتاتوری تعریف میکنن، کارگزاران حکومت تعریف میکنن، ما یک شکاف و یک فاصله عمیق میبینیم.
ببینید، واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی جمهوری مصادره مفاهیم و ارزش‌های مدرن هم بوده. بسیاری از مفاهیم مدرنی که از انقلاب مشروطیت به بعد وارد ایران شد، دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود. مبانی فکری جمهوری اسلامی در تضاد ماهوی با اینها قرار داره، مثل دموکراسی، مثل انتخابات، مثل پارلمان، مثل دادگستری، آموزش و پرورش نوین، حقوق بشر، حق به زن، همه اینها با در تضاد با اون بنیانهای فکری تفکر فقهی شیعی که رهبران جمهوری اسلامی نمایندگی میکنن قرار داره. منتها به دلیل اینکه خب این مؤسسات مدنی قدمتی 100 ساله در کشور داشتن و پشتیبانی مردم را داشتن، مقابله با اونها عملا غیر ممکن بود. روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفت، مصادره اونها و بی‌معنا کردن اونها از درون بود، مثل اتفاقایی که برای همه این نهادهایی که عرض کردم، از پارلمان گرفته تا نهاد انتخابات و صندوق رأی، صورت گرفته. بنابراین تعریف که از مردم هم میکنن و از دیکتاتوری میکنن کاملا مصادره به مطلوب شده است، در واقع در جهت منافع خاص خودشون، نه اون معنای رایج و عرفی که ما از این معانی در جهان میفهمیم.
گفتگو با جمشید برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن رو شنیدید. اما همزمان با ادامه اعتراض ها به سوزاندن مازوت در نیروگاه های ایران، وضعیت هوا در تهران، کرج، اهواز و شهرهای صنعتی قرمز و نارنجی اعلام شد. از سوی دیگر، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اعلام کرد در 5 روز آینده کیفیت هوا در شهرهای صنعتی کرج، تهران، اصفهان، عراق، تبریز کاهش پیدا می‌کند و غلظت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد داشت. همزمان با افزایش آلودگی هوا در شهرهای ایران، مصرف مازوت به عنوان سوخت همچنان ادامه دارد. در همین زمینه نسرین افشار با سام خسروی فرد، کارشناس و تحلیلگر محیط زیست، گفتگویی کرده که می‌شنوید.
به نظرم چاره ای نیست جز اینکه مسئولان موضوع رو اولا انکار کنند و دوما چاره ای نیست برای اینکه مازوت سوزی بکنن، به این دلیل که شرایط اقتصادی ایجاب میکنه، تحریم ها ایجاب میکنه، مازوت غیر استاندارد و آلاینده ای که تولید میشه خریداری نداره و چاره ای نیست جز اینکه در داخل مصرف بشه. و میدونیم که هیچ وقت مسائل محیط زیست، مسائل مربوط به سلامتی انسان، برای مسئولان در بیش از 4 دهه گذشته کمترین اهمیت رو هیچ وقت نداشته. شما در نظر بگیرید که بر اساس اعلام مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، یک چیزی حدود 40,000 نفر در سال به دلیل مواجهه با ذرات معلق 2.5 میکرون جان خودشون رو از دست میدن. و متوجه هستید که بیش از 5 دهه است که جایی مثل تهران و بعد هم سال هاست بیش از 2 دهه هست، یا اگر بخوام بگم از دهه 70 به این طرف، شهرهای بزرگ ایران به طور جدی با آلودگی هوا مواجه بودن، به طوری که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اون زمان تصویب شد و بعد از مدتی بیش از 22 سال از تصویب اون قانون که گذشت، 2 مرتبه قانون دیگری تصویب شد که روزآمدتر باشه به نام قانون هوای پاک. و اگر مفاد اون قانون عملی می شد، ما به این وضعیت آلودگی هوا دچار نمی شدیم. موضوع آلودگی هوا در شهرهای ایران با مدیریت موجود هم مشکل حل نخواهد شد. مسئله آلودگی هوای کلاف سردرگمی هست که هیچ وقت مسئلهش به درستی حل نشده. شما وقتی که دقیق تر نگاه بکنید، مافیای خودروسازی داخلی، بازار غیر رقابتی برای خودروهای غیر استاندارد، تولید سوخت به اصطلاح پتروشیمی یا بنزین پتروشیمی که یک سوخت آلاینده هست، از طرف دیگه برای برون رفت از شرایطی که تحریم ها ایجاد کرده، و به طور کلی وضعیت نابسامان مدیریت در حوزه محیط زیست، همه و همه دست به دست هم داده که این کلاف گره هاش پیچیده تر بشه، راند هایی که وجود داره و فساد نهادینه شده‌ای که در حکومت وجود داره، این شرایط رو تقریبا به یک مسئله غیر قابل حل تبدیل کرده برای نظام. در نظر بگیرید مسئله آلودگی هوا چیزی حدود 2.5% تولید ناخالص ملی رو به خودش اختصاص میده، چیزی حدود 34,000 میلیارد تومان فقط عوارض ناشی از آلودگی هواست. و خب مثل خیلی چیزهای دیگه‌ای که نتونسته حکومت حل بکنه مسئله شو، برای اینکه دغدغش نبوده، موضوعش نبوده و همیشه از کیسه محیط زیست هزینه کرده، این موضوع هم مثل همونه و امکان نداره که با این حکومت و با این شرایط بتونیم شرایط بهتری رو تجربه کنیم.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، درباره اعتراض‌ها به سوزاندن مازوت در نیروگاه‌های ایران. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.